بسم الله الرحمن الرحيم المستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد
وعلى
آله عرض شد که در مواردی فرمایش مرحوم شیخ انصاری مورد اشکال ایراد قرار گرفته است که ما نمی توانیم در این موارد تملیک را ملاحظه و مشاهده کنیم. یکی از این موارد به دین علی منهی علیه بود که نمی شد در این مورد مقایله به تملیک بشیم. یکی هم در مورد بیع عبد علی منین عتق علیه بود که در اینجا هم نمی شد ما قائل به تملیک بشویم. و وجه این که نمی شود در این دو مورد قائل به ملکیت شد در هر دو تقریبا یکسان بود و به یک نمط و به یک طریق بیان شده. مورد سوم در ذیل بیع عبد علی منین عتق علیه، دیروز عرض کردیم که یکی از اشکالات در اینجا که قائل به ملکیت آنم مائیه شده اند تخلف معلول است از علت، چون در روایات نفس شراء را به عنوان تمام علت برای انعتاق دانستند و تعبیر می شود که به مجرد اشتراع احد العمودین یا منین عتق علیه، به مجرد این شراء انعتاق قهریست و حاصل می شود. اگر ما بخوایم قائل بشویم که این انعتاق بعد از تحقق ملکیت ولو آنم ما حاصل بشود، لازمش تخلف معلول است از علت تامه، چون علت اشتراع است. بنابر این بیان باید بگیم اول اشتراع واقع می شود، آنگاه آنم ما ملکیت حاصل می شود، در مرحله سوم انعتاق است. پس بین انعتاق که معلول است و اشتراع که علت است، ملکیت آنم مائیه فاصله انداخته است و این از معنای انفکاک معلول از علت تامه. چون به این بخوایم مبتلا نشویم باید بگیم که به مجرد اشتراع، اگر به مجرد اشتراع شد دیگه ملکیت آنم مائیه ای نخواهد بود. لذا در اینجا هم فرمایش مرحوم شیخ مورد نقض و اشکال واقع شده. صاحب جواهر رضوان الله علیه برای اینکه به این اشکال مبتلا نشویم و مواجه نشویم بیانی دارند مفصل از فرمایش ایشان، ولی اون قسمتی که مربوط به محل بحث ماست این بیان است که می‌فرمایند ما یک مرتبه قائل به ملکیت آنم مائیه می شویم و نتیجتاً لازم میاد که اولا اشتراع باشد، آنگاه ملکیت آنم ما، در مرحله سوم انعتاق. اما اگر تقدم اشتراع بر به اصطلاح انعتاق را، تقدم ملک بر انعتاق را ما دو جور می توانیم فرض کنیم. یک وقت تقدم زمانی است به همین ترتیبی که ذکر شد، زمانن اول اشتراع، بعد به اصطلاح ملکیت، اونگاه انعتاق. و اخرى این است که ما تقدم رو تقدم ذاتی می دانیم، نظیر همون تقدم به تبع. اگر تقدم ذاتی بدانیم دیگه در اینجا انفکاک زمانیه بین به اصطلاح علت و معلول واقع نخواهد شد. شما چرا قائل می شوین به اصطلاح تقدم و تأخر زمانی که نتیجتاً مبتلا به این مشکل و مواجه با این اشکال بشید که بگید آقا لازم یا تخلف معلول از علت؟ تقدم اشتراع که علت است بر انعتاق که معلول است، یا تقدم ملک هاکذا، تقدم ملک آنما از باب جمع بین ادله قائل شده بودیم دیگه، ملکیت آنما یه را از این باب، تقدم ملکیت باز بر انعتاق تقدم به ذات باشد، تقدم به تبع باشد مثلا، نه تقدم زمانی. خلاصه تقدم زمانی رو به میان نیارید. اگر این باشد محذوری دیگه وجود ندارد، تفکیک بین معلول علت نیست. چرا؟ چون تقدم ذاتی با معیت فی الزمان سازگارند، می شود متقدم و متأخر به ذات معن باشند به حسب زمان. بله باید این چنین باشد، ولذا هست که بگیم همیشه معلول و علت با همان زمانن. اگر علت تام در زمانی بود همون زمان باید معلولم باشد. خب این بیانیه مرحوم صاحب جواهر هست که فرمودن. ولیکن فرمایش ایشان چرا این بیان میفرماید؟ هم خواستن جمع بین ادله کنن، هم این که از این اشکالات فرار و تفسی در حقیقت داشته باشن. اما جمع بین ادله از این باب است که اولا بی موجب ملکیت است، ما در اینجا قائل شدیم به ملکیت. از طرفی هم لا اتق الا فی ملک، اونم اقتضا دارد که ما قائل به ملکیت در اینجا بشویم. و چون دلیل آخری است که شخص مالک من یعنی اتقا علیه نمی شود، مثل عمودین مالک یک دیگر نمی شود، اونم باید ما عمل بکنیم. از باب تحفظ بر هر یک از این ادله به مقداری که می شود و رفع ید از اونها به مقداری که چاره و گریزی از اون نیست، این اقتضا دارد که این چنین قائل بشویم. ولیکن شما تقدم علت بر معلول یا ملک بر انعطاق را تقدم زمانی قرار ندید. و چه ملزمی دارید بر این که تقدم زمانی قرار بدین تا مواجهه با این اشکال بشوید؟ تقدم را تقدم به ذاتی بدانید، بید به ذاتون مقدم است بر این. این بیان است که مرحوم صاحب جواهر دارن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، خوب دقت بفرمایید که اشکالیشون چی است. بر فرمایش ایشان اشکال دارن و این اشکال برمیگردد باز به همون انفکاک بین معلول و علت. چرا؟ میفرما در اینجا نمیتوانیم بگیم اینها معن باشن زمانن. چرا؟ زیرا افعال صادره از شخص به ما اینکه اون شخص زمانی است و واقع در ظرف زمان است، فعل او هم واقع در زمان است به طریق اولا. وقتی خود فاعل زمانی است، افعال صادره او هم در ظرف زمان واقع می شود. پس اگر اشتراعی واقع شد در چه ظرفی است؟ در زمان است. در زمان اشتراع واقع شده است. اثر این اشتراع که ملکیت است، قهرن اون هم در زمان واقع می شود. این اتاقی هم که پس از اون واقع باید بشود، اون هم قهرن در زمان واقع می شود. پس بنابراین چون اشتراع فعل اختیاری مکلف است و مکلف واقع در وعاء زمان است، پس افعال او هم واقع در زمان قرار می گیرند. نتیجتاً اگر بحث تقدم و تأخری هست یا اگر معیت هست، همه اینها در زمان باید واقع بشود. خب اگر این شد، بنابراین ابتداءً اشتراع است زمانن، آنگاه ملکیت اثر اون اشتراع است حسب فرمایش مرحوم شیخ که بی را به انشاء تملیک عین به مال فرمودن باید ملکیت بیاد. و چون اینجا بر اساس اون ادله دیگری که به هر حال عمودین یا موارد دیگری که ینعتق به شراء اون عبد، اون دلیل هم اقتضا دارد انعتاق را، اونگاه انعتاق حاصل می شود. اگر این شد، یعود و کلام سابق ما که چیزی که مانع است بقاءن، مانع اون حدوثن و طول و قصر زمان تأثیری در این که بین این دو فرق بگذاریم نخواهد داشت. پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر را در اینجا نمیتونیم بپذیریم.
صرف نظر از اشکال شیخ، وقتی که تقدم ذاتی باشه، یعنی مرحوم در انعطاف داره و این باز منافات داره با اون که اون علت تامه باشه، چرا مقدمه تقدم ذاتی مگر طبیعی بگیریم؟
نه حالا تبع بده، حالا ذاتی تعبیر کردن، نمیخوام بگم اون اصطلاحی که در حکمت هست، منظور از ایشان اینه که تقدم رو زمانی نگیرید، حالا هر چیزی میخواید بدانید متناسب با اینه تعبیر کردن ایشان به ذاتی، اینش میشه اغماز کرد. ولی عمده کلام اینه که به هر حال ما در اینجا نمیتوانیم غیر زمانی فرض بکنیم. چرا؟ چون اون چه که صادر شده از مکلف در اینجا به عنوان اینکه مکلف شیء واقع فی الزمان، افعال او هم واقع در زمان هستند، پس اگر تقدم و تأخری بین این امور است، تقدم و تأخر زمانی خواهد بود. پس ملک لافی زمان به تعبیر مرحوم عاشق غیر معقول است. پس اگر ملک لافی زمان غیر معقول شد، دیگه بحث تقدم ذاتی به اعتبار اینکه شرط عتق باشد از تقدم زمانی اینو بخوام تفکیک بکنیم و در اینجا منطبق بکنیم که این چیزی نمیشود گفت. مورد سوم از مواردی که مرحوم عاشق اراده بر شیخ انصاری دارند و میفرمایند در اینجا ما التزام به تملیک نمیتوانیم پیدا بکنیم و اساسا نمیشود در اینجا قائل به این معنا شد، با اینکه بیع اون عبارت است از بیع عبد خودش را در بعضی از موارد، مثلا در مورد به اصطلاح عبد مکاتب، معامله ای را که یعنی انجام میده تحت عنوان بیع دیگه، به عنوان بیع است، در اینجا معامله ای را که انجام دادن معنون به عنوان بیع میشود. خب انسان مالک خودش که نمیشود، ولی معذالک در اینجا این بیع اطلاق شده است. اگر بیع انشاء تملیک مال، انشاء تملیک عین به عوض باشد، در اینجا این تعریف قابل تطبیق نیست و این موردم از دایره این تعریف خارج می شود، چون اتحاد مالک و مملوک معقول نیست که مالک و مملوک یک شخص باشد. در اینجا هم مالک عبد است و هم مملوک می شود عبد. حالا حیثیت زیاد چی ندارد، به هر حال نمیتونیم ما بگیم با اختلاف حیثیت در اینجا موجب بشود که چنین چیزی اشکال نداشته باشد، نه. این چون ظاهر عبارت این است که تملیک عین به مال، تملیک متملک میخواد، لذا نمیشه شخص هم خودش مملک باشد و هم متملک باشد. صورت چهارم از مواردی که باز تعریف شیخ رضوان الله علیه شامل اون نمیشود، عبارت است از شراء عبد از مال زکوی. خب عبدیست در شدت واقع شده است، مثلا مرضی گرفته است، دیگه از مواردی است که می شود او را نجات داد. خب عبدی که در تحت شدت است از مال زکوی می شود چنین عبدی را، یا من علیه زکات اقدام به شراء او کند، یا حاکم شرع اقدام بکند. خب در اینجا واضح است بعد از آنی که این عبد را خریدن از مولای او، آیا مولا این عبد را بعد از فروختن تملیک می کند به شخصی؟ تملیک نیست، عبد آزاد می شود، تملیک در کار نیست. حاکم یا کسی که مال زکوی بر عهده او هست اقدام به خرید می کند، مالک این عبد این عبد را می فروشد. بی اگر تملیک عین به عوض باشد، در اینجا تملیک عین نشه، تملیک بیکی شده است، بلکه اینجا فک ملکیت شده است، نه تملیک، فک ملکیت شده است. پس در اینجا هم تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه شامل حال این صورت نمی شود، این مورد هم از تعریف خارج می شود. و واضح است که نه من علیه زکات مالک این عبد می شود، نه حاکم شرعی که اقدام کرده است و از مال زکوی این عبد را خریده است او مالک این عبد می شود. کما اینکه در اینجا زکاتی هم که به عنوان عوض داده می شود، این زکات هم ملک نه آقای من علیه زکات است، نه ملک حاکم هست، فقط مورد مصرف است که اونا حق تصرف دارن، مالک نیستن، حق دارن که تصرف در این مال بکنن در این مورد از موارد، مثل سایر مواردی که شخص حق تصرف در اونها دارد، مالک نمی شود. لذا در اینجا وقتی که اون مالی که دادن و این عبد را خریدن ملک آی مشتری نبود، چه من علیه زکات باشه چه حاکم، به چه عنوان بخواد مالک بشه، از دو جهت همین عبد دیگه ملک این شخص میشد، میخوان فک ملکیت بشود، مضافاً بر این که سمن هم در اینجا ملک مشتری نبوده است، سمن که همون مال زکوی است ملک آقای مشتری نبوده است، چه مشتری حاکم باشه چه مشتری من علیه زکات باشد. و این اطاق هم که واضح است به مجردی این شراء حاصل می شود. پس پس اگر گفتیم به مجرد شراء انعطاق حاصل بشود، باز اون مسئله به اصطلاح لا اتقه لا فی ملک مطرح می شود در اینجا، که ملکیت آنم مایه بخوان بگن همه اون اشکالات دوباره میاد. مورد پنجم از مواردی که باز تعریف مرحوم شیخ قابل نقض و اشکال است، این است که انسان از مال زکوی یا از اموالی که وقف شده است برای مسجد و اون چه که در حکم مسجد است، سابق مثلا برای پول و از جایی که می شود مثلا مال زکات را یا مالی که مصرف خیر گفتن درش مصرف شد، پول سازی است، راه سازی است، الان اینها به هر حال از وجوه خیر است، حمام ساختن است، حمامای عمومی برای مردم، اینها مدرسه ساختن و امثال ذلک از اموری که وجه خیر دارد، در این امور به هر حال اگر کسی بخواد مال زکوی یا سایر اموالی را که در این موارد بخواد مصرف بکند، در اینجا حالا برای همون مسجدش دقت کنین، چیزی را که مال زکوی یا امثال او را که میرد از شخص به هر حال فروشنده آجر خریده است یا مثلا سیمانی خریده است یا چیز، این وسائلی را که میخرد برای مسجد تملیک شده است به شخصی، تملیک به شخصی نمیشد چون مسجد که قابلیت ندارد در این که مالک بشود، دقت کنید مسجد که مالک نیست، شخص باید مالک بشود، اینجا شخصی در میان نیست. پولی را که به عنوان زکات بوده یا به عنوان به هر حال موقوفات مسجد بوده است، در راه به هر حال احداث مسجد یا به هر حال اصلاح وضع مسجد و امارت مسجد مصرف کردند. اون چرا که از ابزار و آلات و مصالح و اینها را که می‌خرند، اینها در اینجا بیع هست، میره از بازار خلاصه گچ و سیمان و آهک و امثال ذلک می‌خرد دیگه، بیعه، اما بیعی است که تملیک به کسی نمی‌شود. چرا؟ چون تملیک به مسجد که معنا ندارد، دقت کنید در اینجا پس بیع هست، اما تملیک عین که همون مصالح و ابزار باشد در مقابل عوض به شخص دیگری نخواهد بود، شبیه همون آزاد شدن است که بیع هست اما اونجا چیزی گیر کسی نمیاد، اینجا ملک کسی نمیشود، این مصالحی که خریدن همه رو باید در مسجد مصرف کنن، مورد صرف غیر از اینه که ملک شخصی بشود، پس در اینجا بیع هست بدون اینکه تملیک در میان باشد. و اصرار دارن مرحوم شیخ به این که بفهم به انشاء تملیک عین است به مال،
شخصیت حقیقی نیست،
شخصیت اینا عباراتی است که در اصطلاح شخصیت که چیزی نیست که بخواد مالکیت بشه، یلا همه موجودات بنده در حکمت گفتم که همه موجودات شخصیت دارن، حتی خر هم بسیار با شخصیت است، ما من شیء الا و انه متشخص، یه قاعده یه بحث تشخص رو نیارا، بین تشخص و وجود مسابقت هست،
نه مسجد
چه جایگاه حقوقی است، مسجد مکان معینی است، یه شیء حقیقی است در خارج ها،
نه در مجموع مثلا این شرکت ها سازمان ها میگن آقا این مثلا مملوک مال این شخصیت حقوقیه،
شخصیت حقوقی شرکت چیزی نیست که بخواد مالک بشه، که افراد صاحبان اون شرکت مشترکین مالک میشن، اونجا بحث اینه که یه وقت شخص به عنوان خودش اقدام میکنه، دقت کنی یک وقت به عنوانش شرکت مجموعی از افرادن که در اینجا مجموعی میشه نماینده اون مجموع، اینجا بله اونو بازم برمیگرده به افراد، تملیک هست تملک هم هست، در اونجا نیست ها؟ بله 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 ایشان غرض داره، خب حالا خوب غرض داره، مرض نداره، حیامی دو زهرا هست، ولی خب اگه غرض بلا مرض باشه عیب نداره، ولی توامانش خطرناکه. بعد پس بنابراین علی هذا آقا این هم مشکلی نیست، پس بنابراین در اینجا هم میشه نقض کرد به این که بی واقع شده است به برای مصالح را برای مسجد، اما این بی انشاء تملیک مال نیست، چرا؟ چون کسی در مقابل نیست که بخواد تملک بکند، تملک مسجد میتونه تملک کنند؟ نه، اون کسانی که اقدام به خرید کردن میتونن تملک کنند؟ نه، چرا؟ چون اونا مالک نیستن، اساسا مالک این ثمن نیستن، تملیک میشه به کسی که عوض از جانب او خارج میشه، ولی عوض مال کسی نیست، عوض مال مسجده، دقیقاً یعنی مثلا وقف مسجده و امثال ذلک. پس در نتیجه جمیع این موارد یا همچنین مورد آخری که در حقیقت به عنوان نقض بیان شده است این است که بیع در مقابل سقوط حق. بگو آقا من این فرض کنی شعر از تو میخرم در مقابل چی؟ در قبال سقوط حق، حق خیاری دارد یا حق شفعی دارد و امثال زالک، او رو سمن قرار بدر. سابقا عرض کردیم که حقوقی که قابل اسقاطند و قابل انتقال، قابل نقل، اونها رو میشود سمن قرار داد، بلکه میشود مسمن قرار داد. خب اگر چنین بیعی واقع شد، اینجا بیع هست اما انشاء تملیک نیست. چرا؟ چون نتیجه چنین بیعی اسقاط حق است یا سقوط حق است، و سقوط حق دیگه یعنی چی؟ یعنی رفع شیء نه وضع شیء. پس انا علی هذا در اینجا هم میشود نقض کرد فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را. چون حالا در اینجا بعضیا خواستند با تکلف زیاد یک جوری یک صورت بیعی درست کنند، این تکلفات آقا بیع رو درست نمی کند برای ما. انشاء تملیک عین به مال که زا صریح عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، در هیچ یک از این موارد مذکوره که 7 مورد بود، در هیچ کدوم از اینها قابل انطباق نیست. پس نتیجه تعریف ایشان جامع افراد نخواهد بود.
این موارد نقض میشه که مثل لا بیع لا فی ملک تخصیص، مشکلی تخصیص اکثر رو پیدا بکنه.
حالا بحث تخصیص اکثر غیر از این نیست که ما بخوایم بگیم تعریف ما تمام افراد رو شامل نشود. حالا اون اشکال آخری میشه که اگه بناشه بگیم اینها رو خارج میشود، حالا تخصیص اکثر هم به یک معنای نیست، چون موارد بی این در این قسم از موارد به نسبت به جمعی مصادیقی که بی درش واقع شد واقعا کمه. علی ای حال اینا خارج میشه از تحت بی و تعریف بی، لذا در صدد بیان آخری برآمدن و تعریف کردن بیع را به یک تعریف دیگری که تبدیل و عینن به مال، که فهمیدن حقیقتاً بیع تبدیل هست. بحث تملیک را نیارید، تبدیل اعم از تملیک است. ممکنه در بعض از موارد تبدیل همراه باشد با تملیک و در موارد خاصه ای هم تبدیل باشد اما تملیک نباشد. در این موارد مذکور به عنوان نقض تبدیل هست اما تملیک نیست. حالا ببینیم می شود با این بزرگوار مساعدت کرد در این تعریفی که فرموده اند که بی را تبدیل و عینن به مال دانستند، یا اینکه نه بر فرمایش ایشان هم مواردی از نقض وارد هست. انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم.